سلام، ساعت 4 بعد از ظهر به وقت تهران. اینجا رادیو فرداست. انفجار در میدان سلطان احمد استانبول دست کم 10 کشته بر جای گذاشته است. دادگاهی در کویت دو ایرانی را به اتهام جاسوسی برای ایران به اعدام محکوم کرد. بهای نفت به پایین ترین حد آن در 12 سال گذشته رسید. با سلام دوباره، بهروز کارونی هستم که اخبار این ساعت را به اطلاع شما میرسانم. انفجاری قوی در میدان تاریخی سلطان احمد در استانبول دست کم 10 کشته و 15 زخمی بر جای گذاشته است. در همین رابطه همکارم جمشید زند که اخبار مربوط به این انفجار را دنبال کرده در استودیو حضور داره. آقای زند سلام، اگر ممکنه در مورد آخرین اخبار انفجار به شنوندگان بگید.
سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا. همونطور که در ساعت‌های پیش هم خبرشو دادیم، استانبول امروز شاهد یک انفجار بزرگ بود در میدان سلطان احمد که یکی از پررفت آمدترین مناطق توریستی استانبول و دنیا محسوب میشه. ساعت پیش آقای رجب طیب اردوان رئیس جمهوری ترکیه گفت که این عملیات از طرف یک فردی که از شهروندان سوریه بوده و یک عملیات انتحاری بوده انجام شده. منابع دیگه هنوز اینو تایید نکردن و جزئیات این انفجار و هویت این فرد هنوز اعلام نشده، ولی آقای اردوان در سخنرانی خودش بر این مسئله تاکید کرد و خبرگزاری‌های بین‌المللی هم این رو منعکس کردند. انفجار که حدود ساعت 10:20 به وقت محلی در میدان سلطان احمد به وقوع پیوست، طبق آمار رسمی اعلام شده 10 نفر کشته هستند که گفته میشه 9 نفر از اونها از توریست های آلمانی بودن، 15 نفر مجروح شدند که در میان اونها باز هم توریست های آلمانی و تعدادی از شهروندان نروژ هم دیده میشن. دقایقی بعد از انفجار پلیس و نیروهای امنیتی ترکیه رفت آمد به میدان سلطان احمد رو ممنوع کرده و حتی به خبرنگاران هم اجازه ندادن وارد منطقه بشن. حرکت تراموها و اتوبوس‌هایی هم که از منطقه عبور می‌کردن متوقف شده و پلیس همچنان با هلیکوپتر منطقه رو زیر نظر داره.
در کنار صحبت‌های آقای اردوغان، آیا واکنش دیگری هم نسبت به این انفجار وجود داشته؟
در داخل ترکیه رهبران تمام احزاب اپوزیسیون و حزب حاکم، حزب عدالت و توسعه، رو به شدت محکوم کردند. در خارج از ترکیه هم اتحادیه اروپا بیانیه صادر کرده و این رو به شدت محکوم کرده و گفته که حاضر به همکاری و کمک به ترکیه هستش. کشورهای همسایه ترکیه هم با صدور بیانیه‌های این عملیات انتحاری و کشتن توریست ها رو محکوم کردن و وزارت خارجه آلمان هم ساعتی پیش بیانیه‌ای صادر کرد و از شهروندان خودش در استانبول و در دیگر شهرهای توریستی ترکیه خواست که از رفت آمد به مناطق توریستی خودداری بکنن.
ممنون از شما آقای زند که ما رو در جریان آخرین اخبار مربوط به انفجار در استانبول گذاشتید. ادامه خبرها رو پی میگیریم. دادگاهی در کویت امروز سه‌شنبه دو ایرانی را به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم کرد. محاکمه یکی از این دو تن به صورت غیابی انجام شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این دو تن همراه با 25 کویتی شیعه به جاسوسی برای ایران و حزب الله لبنان و قصد خرابکاری متهم بودند. از این عده یک تن به حبس ابد، 19 تن به مجازات‌های بین 5 تا 15 سال زندان و بقیه جریمه یا تبرئه شدند. به گفته مقام‌های کویتی، این افراد اعضای گروه تروریستی بودند که در ماه اوت گذشته در روستایی در نزدیکی از عراق دستگیر شدند و مقادیر زیادی اسلحه و مواد منفجره نزد آنان کشف شد. و بهای نفت در بازارهای جهانی روز سه‌شنبه باز هم کاهش یافت و به مرز $30 در هر بشکه رسید، قیمتی که در 12 سال گذشته بی سابقه بوده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، صبح سه‌شنبه بهای نفت برنت دریای شمال با 98 سنت کاهش به بشکه $30.57 رسید. قیمت نفت تگزاس هم برای تحویل در ماه فوریه به $30.54 رسید. با این حال یک تحلیلگر امور نفتی به خبرگزاری فرانسه گفت تصور نمی‌کند بهای نفت از مرز روانی $30 در هر بشکه پایین‌تر برود. وزیر نفت امارات متحده عربی نیز پیش‌بینی کرد قیمت نفت تا پایان سال جاری میلادی قدری افزایش یابد. در اینجا به گزارش‌های دیگر این ساعت رادیو فردا می‌رسیم. مجلس روز سه‌شنبه امروز یک فوریتی طرح مقابله با دولت‌ها و نهادهای خارجی و بین‌المللی حامی تروریسم را تصویب کرد. این طرح که با امضای 53 تن از نمایندگان مجلس به مجلس ارائه شد، وزارت امور خارجه ایران را مکلف می‌کند ظرف 6 ماه به تهیه و انتشار فهرست دولت‌های حامی تروریسم و رصد آنها اقدام کند. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی یک فوریتی طرح 8 ماده‌ای مقابله با دولت‌ها و نهادهای خارجی و بین‌المللی به گفته این طرح حامی تروریسم را با 136 رأی موافق، 22 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع تصویب کرد. ماده یک این طرح وزارت خارجه را مکلف می‌کند از تاریخ تصویب این قانون ظرف 6 ماه به تهیه و انتشار فهرست دولت‌های خارجی که از گروه‌های تروریستی حمایت‌های مادی و معنوی می‌کنند یا پایگاه و تجهیزات و اجازه اقامت یا تردد یا فعالیت در قلمرو حاکمیت خود را به آنها می‌دهند و با آنها به هر شکلی همکاری دارند اقدام کند. این طرح دولت را موظف می‌کند به پیشنهاد وزیر امور خارجه محدودیت‌هایی در روابط دیپلماتیک و کنسولی با این دولت‌ها و اتباع آنها، تحریم‌های اقتصادی چه در زمینه بازرگانی و سرمایه‌گذاری و ضبط اموال و دارایی این کشورها اعمال کند. خبرگزاری مهر برای این طرح تیتر طرح مجلس برای مقابله با کنگره آمریکا و سازمان سیا را انتخاب کرده است. کاظم جلالی نماینده مجلس که این طرح را به مجلس ارائه داد در مورد نیاز به تصویب این طرح از جمله گفت:
در آستانه اجرای برجام برخی از کشورها خصوصا نمایندگان مجالس ایالات متحده آمریکا اقدامات تخریبی رو دارن انجام میدن. اونها باید بدونن که جمهوری اسلامی ایران کاملا آمادگی داره و مجلس جمهوری اسلامی ایران حتما این آمادگی رو داره که در مقابل اقدامات اونها اقدامات جدیتری رو انجام بدهد.
محمد ابراهیم نکو نماینده ربات کریم با پیچیده خواندن این طرح با آن مخالفت و پیشنهاد تغییر نام این طرح را کرد.
اگر بخوایم یک کشوری را در قالب حامی تروریسم قرار بدیم، فکر میکنم همه کشورهای غربی، کشورهای منطقه‌ای، همسایگان برخی رو میتوان در این لیست قرار داد. فکر میکنم ما بیایم اسم طرح رو عوض بکنیم، بنویسیم حمایت از دولت‌ها و نهادهای خارجی و بین‌المللی مخالف تروریسم. خواهش میکنم دوستان با این مخالفت کنن، اجازه بدن دولت هم ورود پیدا کنه.
در مقابل میر قسمت موسوی اصل نماینده اردبیل از این طرح دفاع کرد.
دولت را موظف می کند در برابر اون دولت ها و گروه های که حامی تروریسم به نام اسلام بر علیه اسلام و اختلافات برای اسلام و جهان اسلام ایجاد می کنند باید موضع گیری داشته باشد.
مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان در مورد اهمیت و هدف ارائه این طرح به رادیو فردا چنین میگوید:
موضوع طرح ظاهرا تهیه یک فهرست سیاه هست، چیزی شبیه آن چیزی که ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا داره و در آن گروه ها و کشورهای تروریستی و حامی تروریسم رو مشمول تحریم ها و محدودیت های مختلف قرار میده. شکل ظاهری طرح ظاهرا پاسخی است به تحرکات جمهوری خواهان در ایالات متحده آمریکا علیه برجام، در واقع مصوبه مربوط به لایحه بودجه 2016 آمریکا که سفر اتباع خارجی به ایران رو بسیار دشوار میکنه و همچنین سه طرح اخیر کنگره که البته رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده او را وتو خواهد کرد. اما عمق طرح فراتر از مقابله با ایالات متحده است. ظاهرا پاسخی است به بحران‌های منطقه‌ای ایران و مسائلی که بعد از حمله به سفارت عربستان بسیار هات شده. مثلا در ماده اول این طرح اونجا که راجع به کشورهایی صحبت می‌کنه که اجازه تردد به تروریست‌ها میدن، مشخصا پاسخی است به اختلافات ایران و ترکیه. در همون ماده یک بندهایی به چشم می‌خوره که به نظر میرسه عربستان سعودی هدف بوده. در ماده سه طرح حتی در مورد لیست گروه‌های تروریستی در سوریه و عراق صحبت می‌کنه که موضوع اصلی اختلاف بین ایران و اتحادیه عرب به رهبری عربستان در مورد بحران سوریه بوده و قبل از مذاکرات اخیر نیویورک باعث شد دوبار مذاکرات به شکست بیانجامه. بنابراین به نظر میرسه طرحی است با حمایت دولت و شورای عالی امنیت ایران با مداخله و رهبری جناح میانه روی مجلس شورای اسلامی برای پاسخگویی به بحران‌های روز ایران به ویژه در حوزه منطقه.
ماده هفته این طرح وزارت خارجه را موظف می کند ظرف 3 ماه گزارشی از اقدامات به زعم این طرح تروریستی سازمان CIA در طول 2 دهه اخیر در منطقه تهیه و ارائه کند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در اولین جلسه علنی مجلس در هفته جاری کنگره آمریکا را تهدید به مقابله به مثل کرده بود.
گزارش همکارم جواد کوروشی رو شنیدید. در اینجا به آخرین گزارش این ساعت رادیو فردا میرسیم. آمریکا میگوید که به تعهدات خود در چارچوب توافق برجام وفادار است. کاخ سفید روز دوشنبه اعلام کرد که برچیدن تحریم‌ها با کامل شدن اجرای تعهدات دولت ایران آغاز خواهد شد. مشروع این گزارش را از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن میشنویم.
دولت آمریکا آماده برچیدن تحریم‌ها در چارچوب مفاد توافق برجام است. بسیاری از منتقدان دولت اوباما خواهان اعمال تحریم‌های جدید شده اند و می‌گویند که جمهوری اسلامی ایران قطعنامه سازمان ملل در مورد آزمایش موشک‌های بالستیکی را نقض کرده است. رقیبان سیاسی دولت در کنگره آمریکا ابراز عقیده کردند که با برچیدن تحریم‌های جاری و سرازیر کردن میلیاردها دلار به خزانه دولت ایران، برنامه موشکی این دولت تقویت خواهد شد. با این حال وزیر خارجه ایالات متحده گفته است که لغو تحریم ها با اجرایی شدن برجام طی روزهای آینده عملی خواهد شد. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید نیز روز دوشنبه تکمیل بیشترین بخش های تعهدات ایران در چارچوب توافق هسته‌ای را تایید کرد. جاش ارنست گفت که ایران هسته اصلی راکتور اتمی آب سنگین عراق را که می توانست پلوتونیوم تولید کند برچیده، گام های مربوط به سنتریفیوژ ها و سایر اجزای توافق را اجرا کرده است. آقای ارنست افزود به محض برداشته شدن کامل این گام ها، جامعه جهانی از طریق آژانس بین المللی انرژی اتمی آن را تایید می کند و پس از آن است که برداشتن تحریم‌ها آغاز می‌شود. سخنگوی کاخ سفید افزود که تاریخ نهایی اجرایی شدن برجام بر عهده دولت ایران و تکمیل شروط مندرج در توافق هسته‌ای است. آقای ارنست بار دیگر اصرار داشت که ایالات متحده ساختار دقیق و محکمی برای راستی آزمایی اجرای توافق در اختیار دارد. روزنامه نیویورک تایمز روز دوشنبه در سرمقاله خود با عنوان دیگر برنامه ترسناک تسلیحاتی ایران اظهار عقیده کرد که ایالات متحده باید تحریم‌های اتمی علیه ایران را برچیند و تحریم‌های تازه‌ای را علیه جمهوری اسلامی اعمال کند. نیویورک تایمز با اشاره به قول منتقدان توافق هسته‌ای که می‌گویند آزمایش‌های موشکی اخیر دلیلی است بر اینکه توافق برجام ناکام مانده، تأکید کرده که تولید موشک‌های بالستیکی از جانب ایران موضوع مورد تمرکز توافق برجام نبود و خطر بسیار بزرگتر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بود که به تولید بمب نزدیک‌تر می‌شد. نیویورک تایمز آنگاه به تایید دیدگاه منتقدان می‌پردازد و می‌گوید این امر بدان معنا نیست که آزمایش‌های موشکی در ماه‌های اکتبر و نوامبر و به عبارتی دو سه ماه پیش نادیده گرفته شود. نیویورک تایمز آنگاه با اشاره به گسترش برنامه موشکی ایران اضافه می‌کند که نگران کننده تر همکاری حکومت ایران با کره شمالی است که یک دولت اتمی به شمار می‌رود و نخستین بار بسیاری از فناوری‌های موشکی را در اختیار ایران قرار داد. در میان برچیدن تحریم‌ها و به طور کلی توافق هسته‌ای با ایران از موضوع‌های داغ تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری شده است.
ایران makes this deal because they're much better negotiators. Kerry is an incompetent negotiator.
دونالد ترامپ یکی از مدعیان جمهوری‌خواه جانشینی باراک اوباما میگوید که مذاکره کنندگان ایران بسیار بهتر از جان کری وزیر خارجه آمریکا بودند. آقای ترامپ روز یکشنبه در یک میتینگ انتخاباتی افزود که آمریکا حتی شهروندان زندانی خود را هم در ایران نتوانست آزاد کند. این یکی از بدترین توافق‌هاست که 150 میلیارد دلار را هم به ایران می‌دهد.
50 billion. We get nothing, right?
دونالد ترامپ گفت اگر او در مقام مذاکره کننده بود پیش از آغاز گفتگوها خواستار آزادی و بازگرداندن شهروندان آمریکایی از ایران میشد و در صورت مخالفت دولت ایران میز مذاکره را ترک و گفتگوها را قطع میکرد و به تشدید تحریم ها میپرداخت. دونالد ترامپ افزود که تضمین می کند با دو برابر یا سه برابر شدن تحریم ها ظرف 48 ساعت مقام های ایرانی از آزادی زندانیان آمریکایی خبر می دادند. روزنامه نیویورک تایمز هم در سرمقاله روز دوشنبه می گوید بسیار مهم است که فشار بر دولت ایران برای پایان دادن به فعالیت هایی که قابل پذیرش نیست باید ادامه یابد.
گزارش همکارم نادر صدیقی را شنیدید. در اینجا به پایان برنامه این ساعت رادیو فردا میرسیم. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 است و شما می توانید خبرها و گزارش های رادیو فردا را در کانال تلگرام رادیو فردا دنبال کنید، telegram.me/radiofarda. همچنین شما می توانید آخرین خبرها را در وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. در اینجا به پایان برنامه این ساعت میرسیم. تا 15 دقیقه دیگر که با شما خواهم بود.